بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب ذم الدنیا و الزهد و الزهد فیها، بابی در ارتباط با مذمت دنیا و زهد در دنیا. در این باب 25 حدیث آوردن مرحوم کلینی که تعداد روایت زیادیه به نسبه کتاب کافی و کتاب ایمان و کفر. بعد یه بابی بعدش دارن که عنوان نزدن. در اون بابی که عنوان نزدن دو تا حدیث آوردن، چون احادیث شبیه همین زهد هست به یک معنایی، اونم ملحق میکنیم به باب زهد، میشه 27 تا حدیث. باب بعدی باب قناعت هست، باب قناعت هم مربوط به زهد هست، اونجا هم 11 حدیثه. تقریبا در یک فاز و یک مضمون و یک معنا هست. خب اون 27 تا، اینم 11 تا، میشه 38 تا در ارتباط با زهد. زهد چی هست؟ زهد یعنی، بعضی گفتن، دقت کنید، بعضی گفتن زهد یعنی عدم رغبت به یک چیزی، ضد رغبته. زهد ضد رغبت، به یک چیزی خیلی کشش داری، تمایل داری، زهد یعنی نداشته باشی. اما درست تر با توجه به روایات این نیست، این که بگیم زهد ضد رغبته، یعنی به دنیا، زهد در دنیا یعنی نسبت به دنیا رغبت نداشته باش، نه این نیست. طبق روایات یعنی با دنیا چطور باش؟ برابر باش، ضد باش، نه اینکه رغبت نداشته باش، تمایل نداشته باش، نه، تمایل بالعکس داشته باش، یعنی با دنیا دشمن باش، اصلا به طرف مقابل دنیا رغبت داشته باش، به طرف ضد دنیا رغبت داشته باش. توجه کن، طبق روایات، یعنی اصلا. حالا دنیا چی هست؟ توضیح که بدیم، حالا توضیحات کوتاهی عرض میکنم بعدم روایات رو میخونیم معلوم میشه. دنیا چه چیزی هست؟ دنیا هر چیزی که انسان را از یاد خدا، از تقرب الالله، از حرکت به اون غایت و هدفی که خداوند برای ما تنظیم کرده باز بداره و حجاب بشه و مانع بشه، اون میشه دنیا. هر چی که هست یک معنی جامع داره غیر از اون معنی که تو ذهن ما هست. دنیا معمولا در ذهن ما اطلاق میشه به اون بازه زمانی که ما مثلا به دنیا میایم، یا نطفه ما تشکیل میشه، یا روح در ما دمیده میشه در بطن مادر، و بعد تا زمانی که میمیریم میگیم تو این بازه زمانی دنیاست. اینطور نیست. دنیا در روایت به این معنا نیست. در روایت در مقابل زهد، در بحث زهد و مذمت دنیا، اونجایی که دنیا مذمت میشه، یه جایی دنیا مذمت نمیشه، یه جایی دنیا مدح میشود، بازم تو همین بازه زمانیه. دنیا فرمودن چیز خوبیه. چرا؟ فرمودن متجر اولیاء الله، تجارتگاه اولیاء الله. اولیاء الله مگه کجا به مقامات میرسن؟ در همین دنیا، تو همین مسجد و با همین زن و بچه و زندگی و پول و تجارت و تلاش و نماز و همین بیابانی که میره، او عبرت میگیره، اون یکی به بتالت میگذرونه. حضور شما عرض کنم، او تجارت میکنه، سود میکنه، سود معنوی میکنه، این تجارت میکنه، سود دنیوی میکنه، بیشتر از معنویات باز میمونه. ولی دنیایی که مذمت شده، این نه یعنی که تو بهش رغبت نداشته باش، نه خیر، یعنی اصلا از این دشمنش باش، عدوش باش، ضدش باش، به ضد این دنیا رغبت داشته باش. این معنای دنیا و زهد در دنیاست. پس زهد در دنیا یعنی رغبت نشان ندادن، و بلکه عداوت نشان دادن و عدو شدن با هر چیزی که به هر اندازه ای ما را از خدا و اولیاء خدا و دین و حرکت سعودی معنوی باز می داره و حجاب هست. این میشه زهد. حالا این زهد باز در یک تقسیم بندی جامع به نسبه کل روایات، مجموع روایات که در این حوزه وارد شده رو باز اگه بخوایم یه تقسیم بندی دوگانه بکنیم، زهاد و زاهدین و حقیقت معنای زهد در انسانها به دو مدل وجود دارد. اونهایی که زاهد هستند، بعضی در درجات ایمانی بالا هستند پس زاهدند، بعضی در درجات ایمانی پایین هستند باید زاهد بشوند. با توجه به روایاتی که در ابواب گذشته خوندیم، بعضی ها به صورت سجیه ای زاهدند، یعنی انقدر روح الایمان درشون قوی شده، انقدر جنبه های معنوی در اونها شدت گرفته، خود به خود دیگه تناسبی با دنیا ندارن، مثلا بغض دنیا رو دارن، کراهت دارن، لذا آثار زهد به صورت خود به خود از اینها سر میزنه، اصلا خود به خود ازشون سر میزنه. مثلا شما فرض کنید انسان وقتی میخواد غذا بخوره خیلی اذیت میشه؟ نه، غذای لذت میاد. یه خاصیت انسانیت یا حیوانیت در وجودش اینه که غذا بخوره یا نکاح کنه یا تنفس کنه و امثال اینطور اموری که به صورت طبیعی از انسان سر میزنه. بعضی ها انقدر روح الایمان درشون قوی شده و نورانیت و خداییت، اسماء و صفات الهی درشون قوی شده، خود به خود این زهد و آثارش در اینها هست، به خاطر شدت مشابهت با ائمه علیهم السلام، شدت تبعیت. بعضی ها نه، که عمدتا این روایات هم که ناظر به همون افراد درجه پایین تر هست، بعضی ها نه، درجات پایین ایمان هست، درجه یک دوه، باید با زحمت، با کلفت، با تکلیف سعی کند زاهد بشود، باید این راه هایی داره که چطور زاهد بشه و اینها. این هم یک تقسیم بندی دیگه در ارتباط با زهد. با این نکاتی که توضیح دادیم حالا معلوم میشه که پس بنابراین این دنیا که اینجا فرموده که ذم دنیا، مذمت دنیا چیست؟ به یک معنا تمام اشیاء و تمام آنچه در این عالم هست، همه دنیاست و مذمت داره. کی؟ وقتی که حجاب بشه، وقتی که مانع بشه، وقتی که رسانا نباشه، به خودش ما رو مشغول کنه. پول، زن، زندگی، رفاه، خواب، بیداری، غذا، خوراک، لباس، شهرت، جاه، مقام، هر چیزی، هر امری که در این دنیا هست که میتونه لذت بخش باشه، این دو حیثیت داره. یک حیثیتی داره که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، اگر از اون امکانات استفاده کنی بهره ببری، این مذمت نمیشه، این دنیا میشه خوب. لذا در احادیث داریم از دنیا و دنیاوان، دنیا دو دنیاست، دنیا بلاغن و دنیا مثلا چی؟ یک دنیایی که بلاغه، یعنی تو رو میرسونه، حرکتت میده، مسیره، باید از اینجا عبور کنی. یک دنیا هم دنیای مثلا مذمومه که باید باش صدیت کنی و مقابله کنی و مراقب باشی مبتلای بهش نشی. پس هر امری در این دنیا هست میتونه جز دنیای مذمومه باشه و هر چیزی در این دنیا هست میتونه جز دنیای بلاغ باشه و انسان رو رشد بده به سمت بالا. پس اگر بخوام به یک معنای دیگری، یک آیه قرآن که در روایات هم هست البته این مطلب، یک آیه قرآن بیاریم که جامع معنای زهد در قرآن کریم مطرح شده باشه، تمام معنای زهد در یک آیه قرآن، میتونیم این آیه کریمه رو ما بخونیم که در سوره مبارکه حدید آیه 23، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. کل زهد اینه، اگه تمام دنیا ازت گرفته شد ناراحت نشی، اگه تمام دنیا هم بهت داده شد خوشحال نشی. ملاک خوشحالی و ناراحتیت، حب و بغضت، امکانات نباشه. ملاک چی باشه از خوشحالی و ناراحتی؟ رشدت به سمت خدا. اگر با تمام امکانات داری رشد میکنی، پول داری، ثروت داری، جاه داری، مقام داری، سلامتی داری، زن، بچه، زندگی، همه چی، غذا، لباس، پوشاک، همه چی خوبه، و داری تمام اینها رو در راه تقویت دین استفاده میکنی، این خیلی تفرح و خوبه، فرح داشته باش، خوشحال باش به این که داری بندگی خدا رو میکنی. اگر کل ازت گرفته شد و دیدی داری بندگی خدا رو میکنی، بازم خوشحال باش، چون اگر میبود ممکن بود که مانع بشه، حجاب بشه. حالا نیست، تو همین شرایط خدا رو بندگی میکنیم، خدا رو شکر بازم خوشحالم. پس این نگاهی که در ذهنها میاد که آقا انسان زاهد در منطق دین یعنی لباس نداشته باشه، کار نداشته باشه، زن و بچه نداشته باشه، بره تو بیابونا زندگی کنه، ریاضت بکشه، نمیدونم لبهاش همیشه خشک باشه، چنین باشه، نه اینطور نیست. اینطور نیست که همیشه فقیر باشه، پول نداشته باشه، مریض باشه، منزوی باشه، کنار افتاده باشه، اصلا اینطور نیست. بلکه میزان زهد، فرار کردن و دل نبستن و استفاده کردن، بلکه مقابله کردن با دنیا ایست که حجاب بین من و ولی خداست، حجاب بین من و امام هست، حجاب بین من و پیغمبر و خداست. اون هر چی که از کمه یا زیاده بده، هر چی زیادتر بدتر. اما اگر نه، این داره کمک میکنه اتفاقا که من بیشتر بتونم کار خیر انجام بدم. تو روایات هست، حالا نمیدونم در این باب هست یا نیست، من تمام روایات رو الان حاضر و ذهن نیستم، روایات این باب رو تا آخر نگاه نکردم، شاید در کافی باشه یا در کتابهای دست اول هست بالاخره، که فردی آمد گفت که ما خیلی نگرانیم، ناراحتیم که ما اهل دنیا شدیم. حضرت فرمود برای چی؟ گفت ما خیلی زن، بچه، زندگی، پول، به پول خیلی علاقه داریم. حضرت فرمود برای چه چیزی علاقه داری؟ گفت میخوایم باش حج بریم، میخوایم باش صدقه بدیم، سفره پهن کنیم، اطعام کنیم. حضرت فرمود اینا دنیا نیست که، اینا آخرته. توجه کردین؟ این جامعه بحث زهد، این نکاتی بود که عرض شد. حالا نکات دیگری هم در ارتباط با مطلب زهد هست، اگر در کتاب‌های اخلاق کسی رجوع کنه می‌بینه این بحث زهد و دنیا رو مفصل توضیح دادن، مثال‌های مختلف، متا از اون جایی که به تعبیر میشه راحت در ارتباط باش میشه 10 شب راحت منبر رفت. در ارتباط با زهد انقدر داستان داره، انقدر شعر داره، انقدر آیه و روایت داره، انقدر تاریخ و حکایت و ضرب المثل و حضور شما هست که از داستانهای انبیا و ائمه و اصحاب انبیا و اصحاب ائمه، انقدر این بحث زهد و دنیا داره. و خب چون به خاطر اینکه مبتلا به هم هست، یعنی همه انسان ها یک طوری در شبانه روزشون باش درگیر هستن، بسیار میتونه باعث تذکر بشه و قابل فهم هم هست. لذا از موضوعات خیلی رایج و دارج در کتاب های اخلاقی و منابر هست بحث زهد، که میشه در ارتباط باش تعابیر مختلف در ادعیه، در احادیث ما، در دعاها، اینا خیلی چیزها هست، داستانهای مختلف هست، میشه ادامه پیدا کنه. ولی ما که حالا کتاب کافی رو میخوایم بخونیم عبور کنیم، ولی مطلب سر اینه که توجه داشته باشیم که این نکته‌ای که الان اول تو این چند دقیقه‌ای که عرض کردیم، شاید 7 8 دقیقه شد، نکاتی که عرض کردیم جامع بحث زهده، یعنی هیچ مبلغی، هیچ گوینده‌ای نباید از این چارچوب خارج بشه. زهد رو نباید یک طوری توصیف کنه که اون فرد پولدار فکر کنه خب دیگه من اصلا هیچ ربطی به زهد ندارم. نه، تو باید اونطوری که ائمه توضیح دادن توضیح بدی تا اون پولدار هم بدونه که میشه زاهد بود، با همون شرایط میشه زاهد بود، و نه اینکه یک طوری زهد رو معنا کنی و دنیا رو معنا کنی که نتیجه گیری که در ذهن مخاطب شکل میگیره این باشه که خب پس من ازدواج نکنم، کار نکنم، به حداقل ها اکتفا کنم، و این تبدیل بشه به یک عنصر بیخاصیت در اجتماع مؤمنین و اون امکاناتی که خداوند و قوه ها و استعداداتی که خداوند در وجودش قرار داده که میتونه بالفعل بشه و میتونه بسیار صاحب آثار و خیرات و برکات بشه، اینا به خاطر تعریف غلطی که من از دنیا و زهد به او ارائه دادم تمام اون استعدادها از بین بره و پوچ بشه. این نکته مهمی از این جهت بود، نکاتی که بیان شد. خب حدیث اول از حضرت صادق علیه السلام که حضرت به یک معنای زهد رو به آثار تعریف کردن، در حقیقت هم آثار زهد رو فرموندن بدونید، هم اگه زاهدی رو خواستید بشناسید بتونید بفهمید تا حدی، هم اگه خودتون رو خواستید بشناسید که زاهد هستید یا نیستید یا در چه درجاتی از زهد خواستید بدونید هستید یا نیستید بتونید خودتون رو بشناسید، و هم این که شوق پیدا کنی به زاهد شدن. یعنی این حدیث این 3 یا 4 خاصیتی که گفتم رو داره. حضرت صادق علیه السلام فرمود از احادیث مهم باب زهد، فرمود من زهد فی دنیا، کسی که در دنیا زاهد باشد. ببینید اینجا در دنیا نه یعنی در عالم دنیا، در عالم دنیا نه از وقتی به دنیا و تا وقتی میمیره، مثل حب فلاح بود، در دنیا یعنی نسبت به دنیا، با محوریت دنیا این زاهد باشه. اثبت الله الحکمت فی قلبه، خداوند حکمت را در قلب او تثبیت می کند به وسیله زهد در دنیا. زهد یک سری آثاری داره، حالا انشالله در آخر باب یا در یک جلسه ای بالاخره اگه توفیق بشه اینا رو جنبندیش رو عرض می کنم. من جنبندیش رو دارم، شاید مثلا 10 11 مورد در روایات زهد چه فوایدی داره. یک فایدهش همینه، یک نتیجهش همینه، یک انگیزه مهم برای زهد اینه که قلب انسان فارغ میشه برای آخرت، انسان حکیم میشه. حکیم، خود زهد در دنیا حکمت میاره، خود به خود از درون خودت حکمت میجوشه میاد بیرون بدون استاد. زهد انسان رو بدون استاد حکیم میکنه. اثبت الله الحکمت فی قلبه و انتق بها لسانه، انتق بها لسانه، یعنی خداوند زبان این فرد را به اون حکمت ناطق میکنه. بعضیا میفهمن، نمیتونه بیان کنه، بیان نداره، فقط درک میکنه، میفهمی این غلط، این درسته، بیان نمیتونه بکنه. کسی که زاهد میشه هم حکمت در قلبش تثبیت میشه، هم زبانش گویای به حکمت میشود و بسره عیوب دنیا دعاها و دواها. خداوند تبارک و تعالی فرد زاهد را بصیر میکند به عیوب دنیا، هم به دردهای دنیا هم به دواهای دنیا. هر چیزی علتش چی بود که به این بیماری، به این مشکل مبتلا شدی، حالا راهکار خروج ازش چی هست؟ حکیم دیگه. این در حقیقت اینا معنی همون حکمته، اینا نتیجه زهده. اینی که بزرگان این همه در حوزه های علمی، علما بزرگان به طلبه ها مخصوصا خیلی سفارش داشتن که آقا زهد در دنیا داشته باشین. زهد در دنیا برای یک طلبه ضروریه، یعنی اصلا به همون دلیلی که آمدی عالم بشی، یکی از انواع تعلیم و تعلم زهده. خودش در کنار اون استاد بیرونی که داره به تو تعلیم میده، حدیث، قرآن، آیه، فلان بستن، خود زهد یک استاد دیگه ای که از درون تو رو میجوشونه، از درون تو رو حکیم میکنه. لذا حتما میگن علم و عمل با هم باید باشه. علم بیرونی لازمه، عمل بیرونی هم لازم هست تا این دوتا با هم دیگه فرد رو حکیم الهی بکنه انشاءالله. و اخرجه من الدنیا سالما الی دار السلام. نتیجه این زهد در دنیا این میشه که خداوند انسان زاهد را از دنیا سالم بیرون میبرد به سمت دارالسلام، به سمت بهشت. سالم بیرون میره یعنی چی؟ یعنی در این، مثل کسی که فرض کنید مثلا میخواد از یک پلی عبور کنه، مراقب باشه طوری که روی دریا هست، روی لجن هست، روی کثیفی ها هست، روی هزار تا مشکلات داره، طوری خارج روی کثیف نشه، با لباس سفید تمیز خوب، فطرت صاف پاک الهی که خدا داده، باید بیای تو دنیا کثیف نشی، به دنیا آلوده نشی، مبتلا نشی. اینطور نباشه که وقتی از دنیا داری میری محبت ماشین تو وجودت باشه، ای بابا تو رو با اون نفس بزرگ الهی مثلا آفریدیم، تو دنیا آوردیم، تو مثلا یه محبت ماشین رفت تو دلت، مثلا اینقدر محبت خونه رفت، باغ رفت، مثلا اینطور میخواد دنیا بری بیرون. این اخرجه من دنیا سالما نیست. اگه میخواد سالم از دنیا خارج بشه باید چطور خارج بشه؟ زهد در دنیا داشته باشه، هیچ امری از امور رو بهش وابستگی پیدا نکنه، مگر چیزی که برای کمک به خدا، به سمت حرکت به سمت خدا کمکش بکنه. اینم حدیث اول. حدیث دوم از حضرت صادق علیه السلام، راوی میگه شنیدم حضرت میفرمود کل خیر در یک خانه قرار گرفته و کلیدش زهد در دنیاست. مشخصه چرا؟ به جهتی که کل بدی ها، شرور، حجاب ها، موانع، ظلمت ها دنیاست گفتیم اسمش. طبیعتاً پشت کردن به این دنیا، یعنی متوجه شدن به طرف مقابل. در روایت داریم دنیا و آخرت دوتا هوون، یا در روایت داریم دنیا و آخرت مثال مشرق و مغربه، این طور ضدیتی که سوم نداره، یعنی راه سومی براش تصویر نشده در روایات. تقابل نور و ظلمت، تقابل حق و باطل، تقابل دنیا و آخرته، تقابل دنیا و زهد در دنیاست، این طور حالتی است. لذا گفتیم بهترینه که زهد تعریف بشه به زدیت با دنیا، نه عدم رغبت به دنیا. زدیت چون راه سومی وجود نداره. حضرت میفرماید کل خیر در یک خانه هست. کل خیر کلیدش چیه؟ زهد در دنیا. چون زهد در دنیا یعنی پشت کردن، اعراض کردن به تمام بدی ها، به تمام موانع. وقتی به تمام موانع و بدی ها پشت کنی، رو به کدوم طرف خواهی کرد؟ رو به طرف آخرت خواهی کرد. فرمود دنیا و آخرت مثال مشرق و مغربه، مثال دو تا هووه. هر مقدار فرمود به طرف مشرق نزدیک بشی از مغرب دور میشی، کامل فرمود اینطوره. هر مقدار به مغرب نزدیک بشی از مشرق دور میشی. به مقداری که حب به دنیا بیاد در دلت، به همون اندازه قلبت از حب به آخرت خالی میشه، به آخرت بیاد از دنیا خالی میشه. سپس حضرت صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که لا یجد الرجل حلاوت الایمان فی قلبه حتی لا یبالی من اکل الدنیا. چقدر زیباست واقعا، انشالله برای ما حاصل بشه اینا، لذتاشو در دنیا ببریم. حضرت فرمود که نخواهد چشید هیچ رجلی شیرینی ایمان را در قلبش. اینم یک نوع چشیدنه در قلب، چشایی قلب. قلب شیرینی میچشد. چطور؟ شیرینی ایمان را قلب میچشد. که این اتفاق براش میفته؟ فهمود حتی زمانی که به این مقام برسه براش هیچ فرقی نکنه چه کسی دنیا رو داره میخوره، دنیا نصیب چه کسی شده، مثلا نسبت به دنیا بیتفاوت محض بشه، به کی رسید، به کی نرسید، چه کسی به دست آورد، چه کسی از دست داد، اینا اصلا براش مهم نباشه. یعنی از عرصه دنیا در حقیقت عبور کنه بره بالاتر. وقتی از دنیا عبور کرد تازه ایمان رو میفهمه یعنی چی. حلاوت ایمان رو میچشه در قلبش. لذا تعابیر مختلف در روایات در بهار من دیدم، یادم نیست شاید مثلا امثال ارشاد القلوب دیلمی و توحف الاغول و اینا فراوان در مذمت دنیا و دنیا چیست. گاهی حضرت فرموده این دنیا برای من از آب بینی بز کم ارزش داره، از اون کفشی که حضرت داشت وصله میزد میفرمود از اون کم ارزش داره، بی ارزش داره دنیا. آب بینی بز خیلی کثیف و چندش آوره، مشمعز کننده است، فرمود از اون بدتر. گاهی فرمود اگر فردی جزامی استخوان خوک مردار، مردار خوک، کسی استخوانشو برداره، اون کس جزامی باشه، نشسته باشه کنار خیابون کوچه و اونو داره میخوره، فهمون دنیا برای من همچین تمثلی داره، همچین حالتی داره. چقدر شما مثلا لذت میبری، کیف میکنی که ها اون داره مثلا استخون خوک میخوره، جزامیه، برم باش هم غذا بشم منم. فهمون نه، مثل سگهایی یا حیواناتی، خوکهایی، شغالهایی یا موجودات پستی که بر سر یک لاشه پست، مردار کثیف لجنالود پر از آلودگی، اینا دورش جمع شدن دارن میخورن. چقدر رغبت میکنی؟ اصلا رغبت که نداری چی؟ اصلا مشمعز هستی؟ اصلا نفست عبا داره، بدت میاد. فهمون دنیا برای ما اهل بیت، برای امیرالمومنین اینطوره، جذابیتی نداره اصلا. این میشه اون زهد حقیقی که گفتم، فرد به صورت سجیه‌ای و حقیقی زاهده، اصلا بدش میاد از این دنیا. ما که نیستیم، باید بدونیم درجات بالا اینطوره، به این سمت باید حرکت کنیم. لذا فرمود که اون حلاوت ایمان وقتی در قلب فهمیده میشود، فرد میتونه بچشه که براش هیچ فرقی نکنه دنیا دست کی بود، کی رئیس کجا شد، کی چی شد. سپس حضرت صادق علیه السلام فرمود حرام علی قلوبکم، بر قلب های شما حرام است، یعنی شده نیست، حرام تکوینیه، حرام قاعدهیه، تکوینا نمیشه، محال است. ان تعرف حلاوت الایمان، که قلب های شما شیرینی ایمان را بچشد، حتی تصد فی دنیا، مگر اینکه در دنیا زاهد بشی، هیچ راه دیگه ای نداره، تا زاهد در دنیا نشی حلاوت ایمان را نخواهی چشی. لذا این زهد آدم میبینه رکن مهمی در سیر و سلوکه، نمیشه به سادگی ازش عبور کرد. حدیث سوم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود امیرالمومنین صلوات الله علیه فرموده است که ان من اعون الاخلاق علی الدین الزهد فی الدنیا، از زهد فی الدنیا، از کمککارترین اخلاق و صفات بر دین که کمک کنه دین در انسان قوی بشه، روح الایمان در انسان قوی بشه، درجات ایمانی انسان رشد کنه، زهد در دنیا هست، که انسان یک جا دل بکنه از هرچی که در دنیا هست، خیلی مهمه. حدیث چهارم، فردی سوال کرد از امام سجاد علیه السلام از زهد، که زهد چیست؟ حضرت فرمود عشرت و اشیا، ده چیز از زهد، یعنی به تعبیری ده درجه دارد، ده مرحله دارد. حضرت فرمود بعد بالاترین درجات زهد، پایینترین درجات ورع، بالاترین درجات ورع، پایینترین درجات یقینه، بالاترین درجات یقین، پایینترین درجات رضا هست. چه خبر هاست و ما بیخبریم. تازه زهد با این همه عظمت به بالای بالاش که برسی، تازه پایینترین درجات ورع. اینا رو انشالله توضیح خواهم داد چطور اینطور هست، چون زهد درجات داره، یه وقت زهد در واجبات و محرماته، یه وقت زهد در مکروهات و مستحباته، یه وقت زهد در مباحاته، همینطور درجات داره. بالاخره فرمود به بالاترین درجات زهد که برسی، تازه به پایینترین درجات ورع رسیدی. بالاترین درجات ورع، احتیاط‌های شدید و دقت‌های بسیار مهم رو که انجام بدی، تازه به پایینترین درجات یقین میرسی. یقین خودشون درجات شهوده، که حقایق رو میبینی، بصیرت پیدا میکنی، واقعیات را علی ما هو علیه آنطور که هست میابی، این یقین. این خودش باز درجات داره، چون شهودها درجات داره. به درجات بالای شهود که برسی، اون وقت قلبت تازه آرام میشه، تازه رسیدی به پایین ترین درجات رضا، توکل و رضا و تفویض و تسلیم الله. بعد حضرت فرمود الا آگاه باشید، زهد در یک آیه از کتاب خداست که خوندیم آیش رو، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. حدیث پنجم، سفیان ابن عیینه میگه که شنیدم از حضرت صادق علیه السلام، خیلی سخته این حدیث، که حضرت میفرمود کل قلب فیه شک کن او شرک کن فهو ساقط، هر قلبی که درش شک باشد یا شرک باشد ساقطه، سقوط کرده، افتاده، این قلب نمیتونه راه پیدا کنه به عوالم نورانی و حقیقتی. اهل شک، پیغمبر حق یا نه، قرآن حق یا نه، شیعه حق یا نه، آخرتی هست یا نیست، یا شک یا شرک درش. امیرالمومنین خوبه، حالا ابوبکرم خوبه، عمرم خوبه، مثلا با هم هر دو، اینم خوبه اونم خوبه، حالا شرک درجات داره، واردش نمیشیم. یک جلسه انشاءالله اگر در ابواب باشه در ایمان و کفر، حتما به شرک خواهیم پرداخت. شرک در روایات مصادیق متعدد و عجیب و غریبی دارد. حتی فرمودن ادنى الشرك ان تقول للحصات انها نوات وللنوات انها حصات، پایین ترین درجات شرک این هست که به سنگریزه بگویی هسته خرما و به هسته خرما بگویی سنگریزه، بعد بر اساس این دین درست کنی، یه چیزی رو از مدار خودش جابجا کنی ولی یه چیز خیلی کوچک بر اساسش حب و بغض درست کنی، میگه هر کس طبق نظر منه درسته، هر کس نظر من نیست غلطه. خیلی شرک هم مسائل مهمی داره. فرمود هر قلبی که درش شکی باشد یا شرکی باشد ساقط است. و انما ارادو به زهد فی دنیا، چرا انبیا و ائمه اراده کردند که مردم زاهد در دنیا بشن؟ چرا؟ برای چی زاهد بشیم؟ این جامع معنای زهده. حضرت فرمود لتفرق قلوبهم للآخره، برای اینکه قلب فارغ برای آخرت بشه. به مقداری که دنیا هست، به مقداری که میل به دنیا هست، رغبت به دنیا هست، امکان نداره قلب فراغت پیدا کنه برای حرکت به سمت آخرت و کسب درجات اخروی. لذا انما ارادو به زهد فی دنیا لتفرق قلوبهم للآخره، فراغت حاصل بشود برای قلب. قلب، چون قلب میاد در این نفس، نفس میاد در این چشم و گوش، قلب نمیتونه جداگانه از این دست و پا و چشم و گوش و قوه لامسه و شامه و حاسه و حواس ظاهری انسان خودش یه حرکت دیگه کنه، خودش سیر دیگه بکنه. وقتی شما دستتو، چشمتو، گوشتو، نفستو، اینا، فکرتو، ذهنتو، همه رو مشغول دنیا کردی، قلب نمیتونه فراغت پیدا کنه برای توجه به یک عالم دیگر، اونم عالمی که ضد این عالمه. شما دارید تمام قوای پایینتو مصرف میکنی در جهت مقابل اون جهتی که قلبت میخوای حرکت کنه. میخوای قلبت سمت امیرالمومنین حرکت کنه، با دستت داری مثلا سر معاویه رو میشوری، فرض کن اتاقش رو تمیز میکنی، داری برای او عود درست میکنی، عطر درست میکنی. آقا چطور میخوای با این قلب امیرالمومنین توجه کنی؟ معاویه ضد حضرته. تو اگر میخوای قلبت فارغ بشه به سمت امیرالمومنین، باید دست و پات هم چی بشه؟ فارغ بشه از دشمن امیرالمومنین. حالا این شما امیرالمومنین رو بذارید آخرت، معاویه رو بذارید دنیا، عثمان رو بذارید دنیا، امثال اینطور امون، امام حسین یزید کنید، آخرت دنیا. اگر میخوای قلبت فارغ بشه برای امام حسین، باید دستتو، پاتو، چشمتو، گوشتو، همه قوات باید به سمت این طرف بیاد تا نفست بتونه توجه کنه، ولی نفس نمیتونه، فارغ نمیشه، آزاد نمیشه، همیشه درگیره، همیشه در بدبستونه. حالی که ما داریم همینه دیگه. ما چرا پیشرفت نمیکنیم؟ خودم عرض میکنم چرا پیشرفت نمیکنیم؟ چون کار خوب میکنیم باز گناه میکنیم، باز توبه میکنیم باز گناه میکنیم، باز ثواب انجام میدیم باز گناه انجام میدیم. گناه یعنی چه؟ میل به دنیا دیگه. گناه ریشش میل به دنیا، یعنی هی حواس درجات پایین خودمون رو متوجه دنیا میکنیم، قلب متوجه دنیا میشه، باز دو مرتبه میبینیم اشتباه کردیم، آزاد میکنیم دو مرتبه سمت آخرت، باز دو مرتبه سمت دنیا. لذا همیشه در این بدبستون ما این حد وسط موندیم، نه به درجات ایمانی خیلی بالا میرسیم، نه کامل برمیگردیم بریم به سمت جهنم، به سمت ظلمات. همین حیفه، حداقلش اینه که حیفه، حسرته. حدیث ششم، امام صادق علیه السلام فرمود، امیرالمومنین فرموده است که علامت راغب در ثواب آخرت، علامت داره کسی که راغب در ثواب آخرت هست، علامتش زهدش در این شکوفه های دنیا و زیبایی های دنیا هست. اینجا چیزی که میبینه، چیزای دنیاوی میبینه، همچین رغبت نشون نده. این هم هر کسی خودش باید تشخیص بده. ببینید، ما گفتیم معنای زهد در دنیا رویگردانی از امکانات دنیا نیست، اما ببین جهت توجهت به این پستی که بهت پیشنهاد شد، پولی که آمد، تجارتی که کردی، سودی که کردی، جهت توجهت ببین، خوشحال شدی که مثلا 2 میلیارد سود کردی، خوشحال شدی که آخ دست و بالم باز شد، حالا میرم رستوران، حالا میرم چی کار میکنم، یا نه ناخودآگاه انسان ها، یا نه اول خوشحال شدی که الان میتونم کار خیر انجام بدم، دستم باز شد که اون نیتی که داشتم به فلان فقیر، به فلان سید، به فلان فلان از دوستان اهل بیت کمک کنم، اون از اون جهت خوشحال شدی، یا از جهتی که تو دست و بالت باز شد بدون توجه به بقیه. این خود انسان میفهمه. این اگر اون حالت شخصی و خودمحورانه باشه، این میشه میل به دنیا، رغبت در دنیا، نمیشه زهد در دنیا. بنابراین تو راغب در ثواب آخرت نیستی. راغب در ثواب آخرت باشی یعنی همش منتظر یک موقعیتی هستی که خانه اخروی خودتو بسازی، همش در این حال و هوا هستی، همش دنبال. مثل اینکه شما فرض بکنید کسی که داره خانه ای میسازه اینو خوب درک میکنه، مثلا زمین خریده، فرض کنید زمین داده، دولت زمین داده، یا کسی خیر، یا خودت خریدی، میگه حالا چیکار کنیم، میگه بریم پروانه ساخت بگیریم، چقدر میخواد؟ N میلیون تومان. اینقدرش رسید؟ میگه خب الحمدلله این بخشش رسید. ببین همه فکر و ذکرش کجای ساختن چیه؟ خونه هست دیگه. میگه از این کار بزنم، اضافه کاری بردارم، فلان وامو بردارم، فلان قرض الحسنه این کارو کنم، اونو بفروشم، اینو بخرم، همه مسائلشو داره تنظیم میکنه حول محور ساختن اون زمین. حالا آهنشو بگیرم، حالا جوشکار بیاد، حالا دیوارا رو بکشیم بالا، حالا به اینجای مرحله رسید، تمام هم و غمش صرف میشه در ساختن اون خونه. حالا همین خونه رو شما خانه اخروی فرض کن، تمام امکاناتی که در دنیا بهت میرسه همش به فکر ساختن اون هستی. الان این قسمتش مونده، الان اون قسمتش نقص داره، اون از اون قسمت باید وارد شم، از اون درب تا حالا وارد نشدم، این عبادت حالا انجام نداده بودم، حالا این امکانات اومد میتونم این عبادت انجام بدم، از این طریق میتونم خدمت کنم، از این طریق میتونم بندگی خدا کنم. این میشه علامت کسی که راغب در ثواب آخرته. بعد حضرت فرمود اما ان زهد الزاهد فی هذه الدنیا لا ينقصه مما قسم الله عز وجل له فيها وان زهد. حضرت فرمود فکر نکنید زهد زاهد در دنیا، کسی که نسبت به دنیا زاهد میشه، خداوند روزی او و تقسیم او و قسمت او رو از امور دنیوی قطع میکنه. قطع نمیکنه که، اون رزق خودشو داره. زاهد در دنیا، محمد ابن مسلم زاهد در دنیا بود، بسیار پولدارم بود، ابن ابی عمر زاهد در دنیا بود، بخشی از زندگیش بسیار پولدارم بود، حضرت یوسف زاهد در دنیا بود، عزیز مصرم بود، اون همه امکانات داشت و خیلی بزرگان، علما، ائمه ما خیلی وقتا فرمود اینطور نیستش که زهد زاهد در این دنیا چیزی از اون چی که خدا برای او تقسیم کرده و نصیب و روزی او کرده، تقدیراتی که براش نوشته، کم بکنه چون زاهده. نه، اون امکانات میاد، منتها زاهد دل خوش نمی کنه به این، دل نمی بنده به این، این رو در جهت مصارف شخصی بریده از آخرت خودش خرج نمی کنه، مصرف نمی کنه، همش در جهت ساخت آخرت خرج میکنه. و ان حرص الحریص، حضرت فرمود از اون طرف انسانی که حریص است بر همین نعمتهای ظاهری دنیوی به معنای مذمومش، بسیار بسیار دنبال این دنیای ظاهری هست، این باعث نمیشه که این حرصش خدا هی روزیشو زیاد کنه. نه، هر کسی حد و روزی خاص خودشو داره، سابقه و لاحقه زندگی خودشو داره، یک حدی داره، چه زاهد باشه چه زاهد نباشه همون حدش. پس فرق زاهد با کسی که زاهد در دنیا هست با کسی که زاهد در دنیا نیست، فرقش اینه که هر کدوم از اون امکاناتی که دارن در چه جهتی استفاده میکنن. حضرت فهمون فالمغبون من حرم هزه و من الاخره. خب ضرر مال کیه؟ ضرر چه کسی حسرت خواهد خورد؟ چه کسی ضرر کرده؟ کسی که حظ آخرت خودش رو از بین ببره و از این امکانات برای مثلا 20 سال 30 سال استفاده کنه، هزاران هزار سال و میلیاردها میلیارد سال خودش رو خراب کنه به خاطر 20 سال 30 سال اینجا که داره یک دوره جوانی میتونه یک سری لذت ها ببره. حدیث هفتم از امام صادق علیه السلام خیلی زیباست. حضرت فرمود هیچ چیزی از دنیا، البته بدیهیه این مطلب، ولی حضرت فرمودن که ما بدونه حواسمون باشه، ولی بدیهی همینه با توجه به توضیحاتی که دادیم که از روایات گرفته شده بود، باز همونا هم، ولی مطلب واضحه. فرمود هیچ چیزی از دنیا هیچ وقت رسول الله رو به عجب نیاورد، یعنی تعجب کن، خوشش بیاد، مثلا چه جالب، میلی بهش پیدا کنی، مثلا دهن طرف باز میشه، چشاش گشاد میشه. این حالت نسبت به هیچ چیزی از دنیا برای پیغمبر پیش نیامد، یعنی او از حد و زاهدی نه، زهد کامل نسبت به دنیا داره، برای او جذابیتی نداره. الا ان یکون فیها جائعا خائفا. پیغمبر اتفاقا بالعکس دنبال این بود در این دنیا در حالت گرسنگی باشه، که حتی با این که غذایی که پیغمبر میخورد پیغمبر رو به دنیا سوق نمیدهد و او مراقب این امر هست، اما در این حال اون چیزی که تناسب بیشتری دارد با فرار از دنیا گرسنگی است، نه غذا خوردن. با اینکه اگه غذا هم بخوره جذب دنیا نمیشه، ولی اون چیزی که تناسب داره برای پیغمبر با زهد گرسنگیه و خوفه. خوف یعنی اینکه از اون امکانات اعجازی که داره به نفع خودش استفاده نکنه برای ترسوندن مردم، نه خودش در ترس باشه اما از اون امکان، یعنی مثل یک فرد معمولی زندگی کنه، از اون قدرت ها استفاده نکنه. اگه دشمن میاد بخواد بکشش، او هم مثل بقیه بجنگه، معجزه نکنه که با یک اشاره کنه مثلا باد بیاد خاک بیاد فلان همه چی به هم بیاد. فهمید این جوع و خوف، این لازمه دنیاست، لازمه ببخشید فرار از دنیاست، جوع و خوف. حدیث هشتم هم شبیهش رو خوندیم در یکی دو جلسه گذشته از حضرت صادق علیه السلام. حضرت فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه روزی از منزل خارج شدن، در حالی که محزون بودن، ناراحت بودن، حزن داشتن، یه ملکی آمد، به همراه اون ملک کلید خزائن زمین بود، خزینه ها و گنجینه های زمین همش کلیدش یک جا دست اون ملک بود. آورد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا محمد هاذهی مفاتیح و خزائن الارض یقول لك ربک، این کلید همه خزائن زمینه، پروردگار تو به تو میفرماید که افتح، باز کن خزائن زمین رو، باز کن این کلید رو بگیر، با این کلید باز کن میتونی به همه چی دست پیدا کنی، و خذ منها ما شئت، هر چی از خزائن دنیا میخوای بردار، من غیر ان تنقص شیئا عندي، بدون اینکه ذره ای مقامت نزد من کم بشه. خیلی عظمت داره ها، دقت میکنید یعنی چی این جمله؟ یعنی چی؟ یعنی پیغمبر اکرم کل دنیا رو استفاده بکند یا کل دنیا رو کنار بگذارد، هیچ ذره ای از توجهش به خدا کم نمیشه، چون اگه توجهش کم بشه که درجه کم میشه، درسته؟ اگه باعث بشه خللی در عبادتش، در سیر و سلوک حضرت، در تقرب حضرت به خدا ایجاد کنه، که معنا نداره که این همه این مفاتیح و کلیدها و خزائن زمین مال تو، استفاده هم بکن ازش، اما هیچ هم درجه کم نمیشه، با اینکه اینها باعث شد تو به من کم توجه کردی، جمع نمیشه که اینها با. پس این حدیث میخواد نشون بده اگر کل دنیا هم به پیغمبر داده میشد، پیغمبر ذره ای متوجه خود اون اشیا و خود اون امکانات نمیشد، بلکه تمام اون امکانات رو در مسیر بندگی خدا استفاده میکرد، کلش رو. فقال رسول الله، پیغمبر اکرم فرمودن که از دنیا دار و من لا دار له، دنیا خانه کسی است که خانه ای غیر از دنیا ندارد. کسی اینجا رو برای خودش خانه میگیره و میخواد تو این دنیا کیف کنه و لذت ببره، که اعتقاد نداره که خانه دیگه ای هم هست، ادامه ای داره، درست شد؟ شما فرض کن، مثال میزنم، دنبال خونه هستی، خونه بخری، نمونه ای که میخوام مثال بزنیم، پول خونت هست الان 10 میلیارد 50 میلیارد تو حسابته، میخوای بری خونه بخری، خونه هم خریدی، سند هم زدی، همه چی تکمیله، یک ماه نقاشی کار داره خونه، یک ماه کار داره نقاشی کنی، توی یک ماه مجبور یک جا رو اجاره کنی، درسته؟ میری یه جا میشینی اونجا، یقین داری بعد اینجا یک ماه دیگه بلند میشی میری کجا؟ خونه بعدی بزرگ و وسیع و حیات دار و عالی. فقط یک ماه من الان گیرم باید اینجا باشم. آیا وقتی داخل این خونه هستی خیلی دل میبندی به مثلا این چه لوستر عالی بریم بگیریم براش بذاریم مثلا، یا نه میگی یک ماه دیگه خیلی چیزی نیست، یک دو هفته است میریم دیگه، خونه اصلی ما اونجاست. دنیا و آخرت اینطوره. حضرت فرمود دنیا خانه کسی است که خانه دیگری غیر از دنیا برای خودش نمیبینه، که سعی میکنه در دنیا لذت ببره، جمع کنه، کیف کنه. من اینطور نیستم، من میدونم که آخرتی هست. و لها یجمع من لا عقل له، کسی که عقل نداره برای چنین خانه جمع میکنه، عقل نداری، خونه اجاره ای یک ماه میخوای توش بشینی، کمتر دو هفته هی بری خرجش کنی، هی بری فلان کنی، زینت فلان، که میخوای بلند شی بری خونه خودت، خرج هایی که از بین میره. فهمید این کارو کسی که عقل نداره. اون ملک عرض کرد قسم به کسی که تو را به حق به عنوان پیغمبر مبعوث کرده است، این کلام را شنیدم از ملک، همین کلامی که شما فرمودی رو، یعنی از دنیا دار و من لا دار له، این جمله رو شنیدم از ملکی که همین جمله رو در آسمان چهارم میگفت، هینه اعطیت المفاتیح، اون زمانی که همین کلیدها رو به اون ملک دادم، او هم همین رو گفت، گفت نه این دنیا ارزش این که آدم بخواد بگیره و این همه خودش هم به زحمت به قول ما بندازه نداره. حدیث نهم هم شبیه بعضی از مواردی بود که عرض کردم در بعضی روایات دیگه آمده، حالا تو کافی هم مثلا این مدلش آمده، از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن پیغمبر اکرم با اصحابشون داشتن رد میشدن توی به قول ما مزبله‌ای که محل جمع شدن آشغال‌ها و کثافت‌ها و بوی بد و چنین و چنان هست، یه بزغاله مرده‌ای که گوشش هم بریده بود، یعنی نه زیبایی به حسب ظاهر داشت نه چیزی، داره مردار هم هست دیگه، افتاده توی آشغالا. حضرت فرمود که قیمت این چقدر میارزه به نظرتون این بزغاله؟ اصحاب گفتن اینکه زنده هم میبود یه درهم هم ارزش نداشت، مثلا با این گوشی که داره و با این وضعیتی که داره زنده هم میبود ارزش نداشت. حضرت فرمودن قسم به کسی که جانم در دست اوست، دنیا برای خداوند نزد اهلش سوستر و بی ارزشتر هست از این بزغاله مرداری که توی سطل آشغال افتاده. یعنی حضرت میخواد بفهم این که میبینید کفار مثلا از دنیا بهره مند هستن و خدا رزق بهشون میده که برید استفاده کنید، دنیا اینقدر بی ارزش، هیچ ارزشی برای خدا نداره، یعنی بی ارزشترین چیز رو خدا داره به اونها میده و با ارزشترین چیز حالا من اضافه میکنم به شما مؤمنین داده، بعد شما با ارزشترین چیز رو داری به بی ارزشترین چیز او حسرت میخوری، چقدر زشته، چقدر مثلا قبیح، انسان متوجه نیست، ولی خب این رفتارهای زشت رو گاهی و اعتقادات بد رو داریم که خداوند انشالله کمکمون کنه که نجات پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.